بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض می کنم خدمت عزیزان، دوستان و حاضران و غایبان، و برای همگی آرزوی بهروزی و نیک سرانجامی دارم. خداوند رو شکر می گذاریم که دیگر باره ما رو توفیق بخشید که بر سر سفره ضیافت بربرکت امام ابو حامد غزالی رضوان الله تعالی علیه بنشینیم و از او درس محبت و معرفت و حقوق صحبت بیاموزیم. اکنون ما در کار شرح کردن کتابی هستیم که یا فصلی هستیم از کیمیای سعادت که حقوق صحبت نام دارد. شاید برای ما که در این روزگار زیست می کنیم مهمترین کتاب از کتاب‌های کیمیای سعادت همین کتاب باشد، به سبب اینکه قوت تأثیری دارد در حسن روابط انسانی و حقیقتاً نکته‌هایی رو به ما می‌آموزد که ما فکر می‌کنیم بلدیم، می‌دانیم، و هیچ چیزی بدتر از این نیست که آدمی دچار جهل مرکب باشد، یعنی چیزی را نداند و نداند که نداند، و به همین سبب به دنبال یاد گرفتن آن نمی رود، یا اگر کسی به او بخواهد بیاموزد انکار می کند یا از سر رعونت و برتری طلبی او را ترک می گوید. غزالی در این فصل خصوصا سنگ تمام نهاده است، و البته اگر به احیاء العلوم مراجعه کنید بیان او شافیتر و کافیتر و وافیتر است. با همه این احوال برای فارسی زبانان همین فصل یا همین کتاب از هر جهت نیکوست و خلأهایی رو در فکر ما، گفتار و رفتار ما پر می کند که بدون پر کردن آنها ما دچار نقصانهای بسیار خواهیم بود. مسائل انسانی و روابط انسانی مهمترین بخش از بخشهای زندگی ما هستند. خب ما زندگی فردی داریم، رابطه خودمون با خودمون، رابطه خودمان با خدایمان، و سومی رابطه ما با هم نوعان و هم جنسانمان که همان روابط اجتماعی ماست و مقتضای مدنی به طبع بودن ما آدمیان است. و در این میان یکی از بخش‌های بسیار مهم آموختن حقوق صحبت است، یعنی آداب معاشرت، یعنی اینکه آدمی حقوق دیگران رو چگونه بشناسد و بگذارد، اینکه آدمی تکالیف خود رو نسبت به دیگران چگونه بداند و بگذارد. بسیاری از این حقوق و تکالیف اخلاقی اند، لزوماً شرعی نیستند، یعنی چنان نیست که در فقه آمده باشند و مشمول حلال و حرام بشوند، اما روابط انسانی، حسن روابط انسانی اقتضا می‌کند که آدمیان واجد اخلاقی باشند که در آن اخلاق حقوق صحبت به رسمیت و به حرمت شناخته شده باشد. و نقطه و قدم اول هم این است که ما به این حقوق آگاه باشیم. خب مقدمه رو بلند نکنیم، به اینجا رسیده بودیم که یعنی ما به این فصل نکات نیکویی رو که از غزالی در این باب شنیدیم که با دوستان چگونه باشیم، با دشمنان چگونه باشیم، با مسلمانان و همکیشان خود، با کافران و غیر همکیشان، خب نکته هایی رو گفت، هم اخلاقی و هم فقهی، که همه اونها آموزنده بود. اکنون میرسد به باب دوم در حقوق صحبت و شرایط آن. من چنان که دیده اید این بخش رو گزینش نمی کنم و به نحو انتخابی نمی خوانم، چون چنان که عرض کردم تقریبا تمام نکاتی که در این بخش آمده است نیکوست، و چنان نیست که ما اون رو از قلم بیاندازیم. ممکن است که بعضی جملات رو در کار نکنیم و من به گفتار نیاورم، و یکی از توصیه های فروتنانه من به همه عزیزانی که سخن من رو میشنوند این است که از تکم این بخش از کتاب غزالی رو، اگر نه همه کیمیا سعادت رو که کتاب بزرگی است، این بخش رو جداگانه برای خود تهیه کنن و در دست داشته باشن، گاه گاه به او مراجعه کنن. سود بسیار خواهند برد و قطعا رحمت بسیار هم بر روان این مرد بزرگ اخلاقی خواهند فرستاد. خب بدان که هر کسی صحبت و دوستی را نشاید، بلکه باید که صحبت با کسی داری، صحبت یعنی مصاحبت. ما امروز در فارسی میگیم صحبت کردن، حرف زدن. خب این کاربرد در گذشته وجود نداشته. صحبت کردن یعنی مصاحبت کردن و حتی آمیزش کردن. در ادبیات پیشین ما هست که مردی اگر با زنی صحبت کند، یعنی با او آمیزش کند. حالا این آمیزش گاهی آمیزش جنسی است، گاهی هم آمیزش اجتماعی است، مصاحبت و مجالست. بلکه باید صحبت با کسی داری که اندر ویس خصلت بود. خصلت اول عقل باشد، که در صحبت احمق هیچ فایده نباشد و به آخر به وحشت کشد. وحشت یعنی رمیدگی، که احمق اون وقت که خواهد که با تو نیکویی کند، باشد که کاری کند به احمقی که زیان تو در آن بود و نداند. و گفتند از احمق دور بودن قربت است و در روی احمق نگریستن خطیعت است. و احمق آن بود که حقیقت کارها بنداند و چون فراوی‌گویی فهم نکند. احمق ممکن است که شما بپرسید که خب پس با بیخردان، با سفیهان، با کسانی که بهره چندانی از عقل ندارند چه باید کرد؟ آیا اونها رو باید رها کرد تا در صفاحت خود بوته بخورند؟ یا مقتضای شفقت بر خلق و دلسوزی و مرحمت است که زیر بازوی اونها رو هم بگیریم، اونها رو هم از زمین بلند کنیم و تا میتوانیم از صفاحت و ابلهی اونها رو برهانیم؟ ببینید، اینجا دو مقوله رو از یکدیگر باید جدا کرد. یه وقت شما معلمید، معلم علوم تربیتی هستید، مربی هستید و شما رو گماشتند تا وقت خود و عمر خود و دانایی و توانایی خود رو صرف آموختن و پروردن این گونه افراد بکنید، اون اشکالی نداره. این کار رو میکنید، با کمال افتخار هم میکنید و کار نیکو و خداپسندانه است. کما اینکه امروز مدرسه هایی هستن هم برای تیزهوشان هم برای کندهوشان، تا اونها رو هم تا میشود دستشون رو بگیرن و به جایی برسانن. این شأن معلمی است، این شأن مربیگری است. اما اینکه شما توی این عالم که آدمی هزاران کار داره، هزاران نیاز داره، هزاران نقصان داره که باید به اونها برسه و اونها رو علاج کنه، برود با کسی دوستی کند که از دوستی او بهره ای نمیبرد، ضمناً تکلیفی و وظیفه ای هم برای گرفتن دست او و برکشیدن او ندارد، توانایی هم ندارد، دانایی اون رو هم ندارد، در این صورت البته عبث است، البته این کار کار ناسوابی است. گمان نکند که شفقت بر خلق است یا دلسوزی است، نه، وقت ضایع کردن است. آدمی گفت همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. نکته بسیار مهمی است. کسی را انتخاب کنید که از او بتوانید چیزی به دست بیاورید. این چیز معنیش این نیست که مالی، نه، عقل و دین بیفزاید، بر خرد شما بیفزاید، بر شناخت و آگاهی دینی شما بیفزاید، بر کمال شما بیفزاید. این عمر کوتاه رو و این فرصت اندک رو که ما در این جهان داریم نباید مثل طلایی که در دست ماست در خاک بریزیم و اون رو یاوه کنیم و بی مصرف کنیم. نه، باید به درستی خرج کنیم، در جای خود خرج کنیم و متاعی رو که قیمتی داره به قیمت بخریم، گرانتر نخریم و این کالای خود یا متاع خود یا سرمایه خود رو ضایع نکنیم. بله، چنان که گفتم اون شأن پیامبران است که ممکن است که با سفیهان هم درآمیزند. اون شأن پیامبران است چنان که عیسی علیه السلام میکرد که با فاسقان هم در می آمیخت. اون شأن مربیان است که وظیفه اونهاست که با همه و خصوصا با اون اقشاری بجوشند و در تربیت اونها بکوشند. اما کسی که این شؤون را ندارد و این تکالیف را ندارد، وقت در آن صورت باید سر خود بگیرد، به فکر خود باشد تا بتواند از دوستی‌های خود بهترین بهره را ببرد و اونجایی هم که میتواند البته بهره برساند، یعنی یک سویه نباید باشد. قبلا این سخنها رو غزالی برای ما گفت که دوستی در راه خدا باشه، دوستی در راه دین باشه یا دوستی به خاطر دوستی باشه، همه اینها نیکوست، اما شرایط داره. یکیش این است که شما با عاقل باید دوستی بورزید. حالا ما وقتی که میگیم عاقل، این نکته رو به یاد داشته باشید که معنیش این نیست که بعضیا لزوما دیوانن. خب اینو که همه قبول داریم که با دیوانه ها که نمیشه دوستی کرد، با سفیهان که نمیشه دوستی کرد. نه، کسی که فی المثل عقلش تحت تأثیر غضب اوست، این آدم عقل درستی نداره. ببینید، غضب دشمنترین دشمنان عقل آدمی است. آدمی در حالی که خشم بر او چیره میشه، قوه داوری او مغلوب واقع میشه، ضعیف میشه، بلکه موقتا میمیره. هر فکری بکنه، هر حرفی بزنه، هر اقدامی بکنه، هر تصمیمی بگیره، اینا همه باید مورد بازبینی و تجدید نظر قرار بگیره. در اون موقع هیچ چیزی از آدمی پذیرفته نیست، به سبب اینکه از عقل فروتر افتاده است. یک بارم عرض کردم برای شما، آدمی در این موارد واقعا نزول میکنه به منزله حیوانات. کسی که خیلی عصبانی میشه، کسی که از کوره در میره، کسی که خیشتنداری نمیتواند بکند، کسی که روی خودش کار نکرده و حلم لازم رو در روابط انسانی نداره، کسی که در گفتگو خیلی زود به مشاجره کشیده میشه، کارش به دعوا میکشه، کارش به سخن درشت و ناسزا گفتن میکشه، تحمل طرف مقابل رو نداره و برتری جویی میکنه، این در حقیقت عقل درستی نداره. یا بگیم عقلش بسیار ضعیفه که به سرعت مغلوب این عواطف ناسواب می شود. بله، یک بار ممکنه همه ما، دو بار، پنج بار، ولی بعضی ها هستن اصلا این چنینن، یعنی چنان حالت انگیختگی دارن که به سرعت وارد این مرحله از مراحل عاطفی می شود. با اینا هم دوستی ورزیدن چندان شایسته نیست. هیچ بهره ای اونها از دوستی شما نمی برن، هیچ بهره ای هم شما از دوستی اونها نمی برن. دوستی خیلی خوبه، اما به شرطها و شروطها. یکیش اینه که طرف عقل سلیم داشته باشه، عقل سلیم و قلب سلیم، هر دوتا. پس به قصه رو مولانا میگوید در مثنوی، که میگوید که عیسی مریم به کوهی میگریخت، شیر گویی خون او میخواست ریخت، گویی که شیر دنبالش کرده، یک درندهی، و این چنین میگریخت به سوی کوه. یک کسی آمد و گفت روح الله از چه فرار میکنی؟ چه کسی در دنبال؟ گفت از احمق گریزانم، برو، میرهانم خیش را، بندم مشو. گفت من از احمق فرار میکنم. لابد احمقانی بودن، کسانی بودن در زمان عیسی علیه السلام، چنان که انجیل به ما گواهی میدهد که مرد حلیم سلیم نرمخوی افتاده نجیبی مثل عیسی رو نهایتاً به خشم آوردن. همین روحانیان یهودی که می آمدند و از او مسئله می پرسیدند و به اصطلاح مچیگیری می کردند، می خواستند او رو گیر بیندازند. داستانهای فقهی، داستانهای کلامی، چیزهایی می ساختند و می آمدند در حضور دیگران از او می پرسیدند که مثلا گفتند که روز قیامت زن و مرد، زوجین، با هم محشور می شوند. حالا آقا که ادعای پیغمبری می کنی، یک خانومی ازدواج کرد و بعد شوهرش فوت کرد، بعد رفت با یه آقای دیگه ازدواج کرد، بعد این شوهر دوم فوت کرد، بعد رفت با یه آقای دیگه ازدواج کرد، حالا سه تا یا هفت تا اونجا گفتن. حالا شما به ما بفرما که روز قیامت با کی محشور میشه، کی شوهر این محسوب میشه، اون اولی، دومی، سومی؟ خب ببینید، این مچگیری بود دیگه. و بعد عیسی به اونها چه جواب داد؟ گفت اصلا معاد جسمانی نیست، افراد با جسمشون حضور پیدا نمی کنن، لذا شما نگران این نباشید که این فرد اول، فرد دوم، فرد سوم، اینا کیفیت‌های دیگری داره. خب انقدر این مرد خوشخوی، حلیم، نرمخو رو اینا آزار دادند و رنجاندند و به خشم آوردند که این مرتبه اینا خب شما مثل افعی میمونید. این کلمه از دهان او بیرون اومد. شنیده اید که پیامبران همشون حلیم بودن، یعنی تحمل جفای خلق داشتن. اگر نه که اصلا پیامبر نمیتونستن بشن. اینا اصلا درس اول این بود که بتوانن همه رو تحمل بکنن. خب اما با همین احوال به قول مولانا میسا از احمقها میگریخت، برای اینکه میدونست که تعلیماتش در اونها تأثیر نمیکنه و بلکه از اونها زیان میبینه. باری این نکته ای که اینجا غزالی میگوید و همین سبب است. خب آدمی نه تنها برای خودش باید در این فکر باشه، خب یه پدر یه مادر در مورد فرزندانشون هم باید این چنین باشن، یعنی واقعا دوست گرفتن اونها رو زیر نظارت داشته باشن که با این گونه افرادی که حالا خواهیم شنید اینا رفاقت نورزن. خصلت دوم خوی نیکو بود که از بد خوی سلامت نبود، و چون اون آن خوی بد او به جنبد حق تو فرو نهد و باک ندارد. این بد خویی که البته در ذیل کم عقلی و سفاحت هم می آید، یکی از همون بارسترین نمودهای سفاحت است. آدم بدخو که خب فقط هم معنیش این نیست که عصبانی و غضبناک میشه، بدخوست واجد صفات رذیله است و تهذیب نشده است و نفس پاکی ندارد و خلافکار و از این انبان ناپاک درون او هزار ناپاکی بیرون میریزه. خب این مثل یک کسی که خودش ملوثه، خودش آلوده است، دیگری رو هم آلوده میکنه، آلوده میکنه. آدم هزار پا باید قرض کنه با دو پای خودش از او بگریزه، یعنی چاره ای نیست. باز گفتم یه وقت است که شما معلم و مربی هستید، بله این بدخویان رو هم باید شفا بدید، باید علاج کنید، درست مثل طبیبی که با بیماران حتی کسانی که بیماری مصری دارن خب میامیزد، پیش اونها میره. ولی منی که طبیب نیستم، من از راه دلسوزی نمیتونم پیش یه بیماری برم که بیماری مصری داره، من او رو خوب نمی کنم ولی او من رو بیمار میکنه، این شرط عقل نیست. در بیماری های روانی و گرفتاری های و مصیبت های و رذیلت های اخلاقی هم ماجرا همینطوره و بلکه اهمیت بیشتری داره. نیکوی نیکو بود که از بدخوی سلامت نبود، شما رو سالم نمیگذارم. حالا نگید که من با یک کسی که بد است یا فلز ناپاکی داره یا نفس نامحذبی داره کاری نداریم، روزی دو ساعت یه ساعت گفتگوی میکنیم. ببینید به قول مولانا میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. به قول ما در فارسی دل به دل راه داره، یعنی روح به روح راه داره. سیاهی او در شما اثر میذاره، سپیدی او هم در شما اثر میذاره، ظلمانیت او شما رو ظلمانی میکنه، نورانیت او شما رو نورانی میکنه، مخصوصا اگر این دوستی طولانی باشه و رفته رفته خوی رفیق در شما متمکن میشه بدون اینکه شما اصلا متوجه بشید. و این واقعا خیلی نکته مهمی است، بدیهی است تقریبا، یعنی شما با یک انسان نیکو مدتی مراودت و معاشرت بکنید، حس میکنید که روح سبکی در شما پیدا شده، میل شما به نیکی ها بیشتر شده است، بدی ها در نظر شما بدتر و شومتر و زشتر می نماید. در حالی که آدمی که سهلگیر است در این امور، راحت روح میگه، راحت غیبت میکنه، راحت حروم خوری میکنه، خب معلومه آدم چند وقت با اینا به چرخه و بگرده، این کارا هم در نظر او سهل میشه. وای به وقتی که یه جامعه اینطوری باشه، یه جامعه اینطوری باشه که خود به خدا باید پناه برد. حالا خوی نیکو البته یک اصطلاح ویژه هم هست. خوی نیکو یه وقت به مجموعه فضیلت‌های روحی میگن، یه وقت هم خوی نیکو یعنی همین خوشخویی، یعنی انسانی که با دیگران سهل المعامله است، آدمی که تبسم بر لب اوست، آدمی که اهل گذشت است، اهل مماشات است، اهل مروت است، اهل مداراست، سختگیر نیست. اینم ما عرفاً خوشخویی مینامیم، یعنی مردمدار است، مردم مدار است، دیگران برگرد او گرد می آیند، لین العریک است و چنان نیست که برمند مردم از او یا اونها رو برماند، قبول او و تحمل او بسیار است، جفاهای خلق رو نیکو تحمل میکند. این همون خوشخویی است، این همون چیزی است که حافظ خیلی درباره او سخن میگفت، میگفت بعضی از کسانی که زاهدند، یعنی رنج میکشن، ریاضت میکشن در اثر این زهد و تقشف و سختگیری بسیار که بر خود میکنن، دچار یک خوی خشکی میشوند، یعنی اون نرم خویی و لطافتشون رو از دست میدهند. حالا به قول مولانا آب مغزشون هم خشک میشه و این خشکی در اندام و جواره اونا هم جاری میشود و بعد با دیگران راحت نمیجوشند، دیگران رو راحت تحمل نمی کنند، نمیتونن نشست و برخاست داشته باشن. حافظ که میگه که عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام حلقه دردی کشان خوشخویم، همینه. یا فقیه اگر نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش او دماغ را تر کن. یا طبیب عشق منم، باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. و بسیار و بسیار. حالا حافظ راه حلش رو این میدانست که آدم قدری شراب بخوره تا اینکه اون اندیشه هایی که ذهن او رو به خود مشغول میداره قدری دور بشه و آدمی فارغ بشود از دغدغه های روزانه. اما لازم نیست، یکی از بهترین شراب هایی که آدم میتونه بخوره همنشینی با نیکانه، همنشینی با پاکانه. چنان آدمی رو سبک میکنه، چنان راحت میکنه، چنان از قید خود نجات میده که برتر از صد شراب است. گفت لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب. خب این هم نکته دوم، با آدمیان خوشخو به هر دو معنا، هم واجد فضائل اخلاقی و تهذیب نفسانی و هم انسانهای سلیم و نرمخو و لطیف معاشرت کردن. غزلی از مولانا رو به یاد میارم که دقیقا در همین بابه، میگه خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار، خوی بد کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. و بعد میگوید که آب بد را چیست درمان، باز تا جیهون شدن، خوی بد را چیست درمان، باز دیدن روی یار. آب تن محبوس میبینم در این گرداب تن، خاک را بر میکنم تا ره کنم سوی بهار. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. چشم خود ای دل ز دلبر تا توانی بر مگیر، گر ز تو گیرد کناره بر تو را گیرد کنار. ببینید تمام این غزل این استش که من بدخو پیش توی خوشخو اگر بنشینم خوی من خوش میشه. آب بد را چیست درمان، باز تا جیهون شدن. آب بد یعنی آب تیره، آب گلالود و آب آلوده. علاج آب آلوده و گلالود چیه؟ که در جیهون بره، در دریا بره، همه ی آلودگی هاش شسته میشه، آب پاک میشه. خب خوی بد را چیست درمان، باز دیدن روی یار. حالا اگر علاج تیرگی و گلناکی و بویناکیه آب این است که به دریا بپیوندد، علاج بویناکی و آلودگی این نفس نامهذب این است که به دریای وجود و حضور یار بپیوندد، یعنی پیش کسی بنشیند که او را از خود فارغ کند و او را شستشو کند. یعنی این حضور یک انسان معنوی مثل یک باران میمونه، آدمی را میشوید و پاکیزه می کند. اقلا برای مدتی این چنین است تا بعد دوباره باید بازگردد و دوباره تجدید کند این حضور رو، تا رفته رفته این خوی نیک در او متمکن شود. به قول مولانا، رو بجو یار الهی را تو زود، چون چنین کردی خدا یار تو. برو یک دوست خدای پیدا کن، یک انسان میارزه آدم بگرده و چنین کسانی رو پیدا بکنه. خب دوستی است دیگه، این دوستی وقتی پر برکت و پر نعمت است که این شرایط رو داشته باشد. خصلت سوم اون که به صلاح باشد، این آدم صالحی باشد و دست کم معصیت کار شمرده نشه. همه ما لغزشکاریم، همه ما خب خطا میکنیم، این مقدار امر غیر قابل انکار و غیر قابل جلوگیری است. ما که معصوم نیستیم، ولی یه وقت یه کسی اصلا معصیت کاره، یعنی این امر غلبه داره در رفتار او و دیگه نمیشه گفت استثناءن لغزش میکنه. نه، غزالی هم همین رو میگه، آن که به صلاح باشد، یعنی بر جاده صلاح و ثواب باشد، که هر که بر معصیت مصر بود از خدای نترسد، و هر که از خدای نترسد بر وی اعتماد نباشد. و خدای میگوید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه، طاعت مدار کسی را که وی را از ذکر خیش غافل کرده ای و از پس هوای خیش است. خب این یکی با کسی که آشکارا معصیت میکنه و بسیار معصیت میکنه و مشغول است و قبح این عمل در نظر او ریخته است. هر کدوم ما حالا ممکن است به چیزی گرفتار باشیم، دوستی با او شرط نیست، نیکو نیست، آدمی میبازد به جای اینکه ببرد. و اگر مبتدع بود، حالا یعنی اگر آدم بدعت گذاری باشه، از وی دور باید بود که بدعت وی سرایت کند و یا شومی وی فرار رسد. جناب غزالی خب یک متکلم هم بود، یا دست کم برای مدتی در عمر خود متکلم بود و اهل مناظره های قوی بود و ظاهراً در مناظره ها برنده می شد، زبان تیز و برا و برهان قاطع داشت و در خدمت استادش امام الحرمین جوینی ابوالمعالی بود و به این سو و اون سو می رفت و علم کلام رو نیکو از او آموخته بود، ولذا به مسئله کفر و اسلام و بدعت بسیار حساس بود. به علاوه که او در دوره می زیست در قرن پنجم هجری که خلافت عباسی در اوج رونق خود بود و المستظهر بالله بر تخت خلافت در بغداد نشسته بود و غزالی هم در جوانی خود کارگزار او بود و به فرمان او کتاب المستظهر را در رد اسماعیلیه واطنیه نوشت، بسیار نزد بزرگان قوم بین اشراف و اعیان و ارکان دولت محترم بود. بعدها بود که اینها را رها کرد و اساسا از بغداد گریخت گمنامانه و رفت و سالها بیرون از بغداد زیست. اما در دوران متکلم بودنش به این امور بسیار حساس بود، درباره اونها می نوشت و تدریس می کرد و حساسیت بسیار نشان می داد. همین مسئله بدعت گذاری از مسائل خیلی جدی و مهم دوران بود. یعنی تقریبا از زمانی که ارتدوکسی در اسلام قائم شد، یعنی تقریبا از قرن دوم به بعد، یعنی دیگه معین شد که عقاید اسلامی چیست. تا دوران پری ارتدوکسی بودیم، یعنی دوران سیالیت عقاید دینی، هر جور سخنی و عقیدهی و فرقهی جاری و ساری بود. او سخنانی میگفتن که امروز وقتی ما میخوانیم حقیقتا دود از سرمون بلند میشه، بسیار جسورانه. اما این نمیتوانست این چنین بماند، همچنان که در مسیحیت، همچنان که در یهودیت، همه این ادیان یه دوران پری ارتدوکسی دارن، این دوران سیالیت عقاید دارن، زد و خوردهای فکری است، متکلمان با یکدیگر در می آویزند. و تا اینکه رفته رفته این بحث ها و این مناقشه ها خورده خورده به طور طبیعی و گاه هم با دخالت قدرت ها به یک مجرای خاصی هدایت می شود که اون مجرا نامش ارتدوکسی است، یعنی راست آینی، راست کیشی. یعنی پس از آن گفته می شود که اصول عقاید اسلامی این است و تفسیر و معناش هم این است. در واقع یک جور دیانت رسمی تشکیل می شود. وقتی که چنین شد و ارتدوکسی پدید آمد، اونگاه معنای بدعت، یعنی بدعت یکی از مفاهیمی است که از دل ارتدوکسی زاده می شود. تا قبل از او هیچ حرفی رو بدعت نمیشه مرد. آرگومنت است، نظریه است، حرف است و اعتقاد است و گفتگوی میان دانشمندان است. کسی کسی رو به راحتی متهم به بدعت و کفر نمی کند. اما وقتی که این جاده معین شد و این حصار کشیده شد، حالا دیگه به راحتی می توان گفت کی بیرون این حصار است و کی درون حصار، کی خودی است کی ناخودی است الی آخر. بدعت اهمیت فوق العاده پیدا میکنه و بدعت همیشه یک سلاح است در دست قدرتمندان. مادامی که علما با هم گفتگو میکنن در بحث‌های علمی کسی نمیگه تو بدعت میگذاری، اما همین که این سخن علنی شد و در صحن جامعه آمد، آنگاه قدرت‌ها حساس میشوند که این سخن فی المثل میتواند ارکان قدرت اونها رو به لرزه درآورد. بعد کسی چه کسی داوری میکند در باب بدعت؟ قاضیان. قاضیان که همون عالمان رسمی که بر مسند نشستند و پرچمداران و پاسداران اندیشه های ارتودکس هستند. اینا دقیقا در عالم مسیحیت رخ داد، بعدا در اسلام هم رخ داد و حتی پاره از نویسندگان که در تاریخ کلام اسلامی کار کردند معتقدند که این مفهوم بدعت، هرسی به اصطلاح، اینا از مسیحیت وارد اسلام شد. باری غزالی از کسانی بود که به شدت با بدعتها مبارزه میکرد و همطور که گفتم شیعه اسماعیلیه رو یک بدعت میدانست در اسلام و خصوصا چون اونها یک تهدید جدی علیه خلافت عباسی بودن، با اونها اون هم به فرمان خلافت در افتاد و یکی از بزرگترین مجاهدان علیه اونها بود. اولین کسی که نامش در عالم و تاریخ اسلام حجت الاسلام شد جناب غزالی بود. چرا؟ به دلیل اینکه در میان اسماعیلیه یکی از مقامات مهم روحانی، یکی از مقامات ارشد روحانی حجت است. مثلا ناصر خسرو حجت اسماعیلیان بود، در مقابل اونها جناب غزالی حجت اسلام نامیده شد. درست است که امروز دیگه اهل سنت امروز حجت الاسلام به کار نمیبرن برای روحانیون خودشون، آیت الله هم به کار نمیبرن، هیچ کدوم این تعابیر نیست، شیخ به کار میبرن، فضیلت و شیخ، شیخ حضرت و شیخ و امثال اینا. ولی در عالم شیعه و من نمیدانم از کی این القابی که پس از دیگری متولد شد، مروج الاسلام، ثقت الاسلام، حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، آیت الله فی العالمین، آیت الله العظما و غیره و غیره. بعضیا که حالا به اینم که کاهانه نیستن، علامه، استاد، آیت الله، همه اینها رو دنبال خودشون میکشن. همه این امور اعتباری پوچ بی‌معنا که یه عده‌ای خودشون رو اسیر اینها کردن. قول مولانا گفت ای فقیه از بحر لله، علم فقها موستازان که بعد از مرگ حل و حرمت و ایجاب کو. بعد از مرگ این آیت الله کجاست؟ این لقب ها کجا رفت؟ اینا همش باد هواست. ولی خب یه عده اسیر اینا هست، یعنی اعتباریات زنجیر اسارتی است به دست و پا و بلکه به مغز و روح آدمیان. غزالی اولین حجت الاسلام بود در عالم اسلام. سببش هم این بود که عرض کردم، به همین سبب از بدعت گذاران بسیار بسیار سخن می گفت و در مورد اونها حساسیت بسیار نشان می داد. نه تنها اونا، بلکه یه عده‌ای که به ظاهر صوفیان بودند، اما صوفیانی که اباحتی بودند. اباحتی یعنی می گفتن که به دلایل مختلف شریعت از ما برداشته شده است، یعنی دیگه ما ملزم نیستیم به اینکه نماز بخوانیم یا شراب نخوریم، حلال و حرام مال عوام است و ما به سطحی رسیده ایم که بالاتر از شریعت قرار داریم، خودمون میابیم و میگوییم که چه کاری نیک است، چه کاری بد است، چه کاری رو خدا میپسندد، چه نمیپسندد. در واقع اینها به نحوی خودشون رو از زیر متابعت پیامبر بیرون میآوردن، حکم به اباحت میدادن، دلائل مختلف هم برای این میآوردن. خب ما میدونیم که یک دوره از ادوار اسماعیلیه دوره بود که اینها حکم به اباحت کردن، یعنی گفتن قیامت قائم شده است. در قیامت که دیگه حلال و حرام وجود نداره، قیامت اصلا عمل وجود نداره، پاداش عمل ها داده میشه. گفتن قیامت قائم شده و اون پیشوای اسماعیلی در قلعه علموت آمد و چیکار کرد؟ در ماه رمضان، 17 یا 19 ماه رمضان، مریدان و تابعان رو جمع کرد و گفت قیامت قائم شده است، روزتون رو بشکنید. اونم با چی؟ با شرابخوری روزتون رو بشکنید. این چنین بود که اینها که اهل باطن بودن، اهل بدعت و اهل اباحت هم شمرده شدن و از اینجا بود که ملاحده نامیده شدن، یعنی ملحدان. و فقیهان سخت بر آنها تاختن که آخر این باطنیگری شما به اباحت رسید. در میان صوفیان هم که باز نوعی باطنیگری در آنها بود، ولو اینکه اسماعیلی نباشند و شیعه نباشند و غیره، اینها هم کارشون به اباحت کشید. همونایی که به قول مولانا چون شدی بر بامهای آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. میگفتن شریعت نردبان رسیدن به کمال است و به قرب الهی است. ما تشخیص میدهیم که به قرب الهی رسیدیم، بنابراین به نردبان احتیاج نداریم، ما به پشت بام رسیدیم. خب اینا کسانی بودن که غزالی سخت بر اینا حمله میکنه و حتی تعبیرش اینه، میگه با اینها دیگه بحث نمیشه کرد، با اینها باید با شمشیر معاملت کرد. حالا میخوانیم بعدن، من از ابتدای همین کیمیای سعادت که قبلا هم خوانده بودیم باز عباراتی رو براتون میخوانم. خب ببینید، اگر مبتدع بود از وی دور باید بود، که بدعت وی سرایت کند و یا شومی وی فرا رسد. که میگو بله، و هیچ بدعت از این عظیمتر نیست. حالا به این نکته نگاه کنید. و هیچ بدعت از این عظیمتر نیست که اکنون پیدا آمده است. این بسیار چیز جالبی است، چون عیناً این در روزگار ما جاری و ساری است. و غزالی ببینید چگونه غضبناکانه بر این بدعت میتازد. هیچ بدعت از این عظیمتر است که اکنون پیدا آمده است، که گروهی اند که میگویند با خدای، با خلق خدای تعالی داوری نباید کرد و هیچ کس را از فسق و معصیت باز نباید داشت، که ما را با خلق خدای تعالی خصومت نیست و در ایشان تصرف کردن روی نیست، یعنی روا نیست. و این سخن تخم اباحت است و این سر زندقه است و این بدعت عظیمتر است. البته با این قوم مخالطت، یعنی معاشرت، نباید کرد، که این سخنی است که موافق طبع است و شیطان به معاونت این را در دل بیاراید و به زودی به اباحت صریح کشد. خب ببینید، اجازه بدید من اون بخشایی رو از ابتدای کتاب کیمیای سعادت قبلا با هم خوندیم، یه تیکه هایش رو بخوانم و شما رو یادآوری کنم تا توضیحی در باب این کلام غزالی بدهم. فصل دهم از فصل عنوان مسلمانی، اصلا عنوانش این است: گمراهی و جهل اهل اباحت. کسانی که اهل اباحتند حدود حکم خدایی را دست بداشتند به غلط، و جهل ایشان از هفت وجه بود. یعنی چرا اینا اباحتی شدن؟ چند وجه داره که خب یکی گفته به این دلیل که خدا رحیم و کریم، یکی دیگه گفته است که شرع در اصل اخلاق است و گفته خود را از خشم و شهوت پاک کنید و ما هم خودمون رو پاک کردیم. یه عده جبر گفتن که خب جبر نمیگذارد که ما عمل بکنیم، و از اون طرف گفتن که ما به جایی رسیده ایم که معصیت ما را زیان ندارد، ما در حکم آب دو قله شدیم، دو قله یعنی آب کر، بنابراین ما نجاست نمیپذیریم، هیچ گناهی به ما لطمه نمیزند، ما را آلوده نمی کند و اینجور چیزها. همینطور غزالی انواع و اقسام اینها رو میارد و آخریش وجه هفتمه، میگه که و این اباحت گروهی است که ایشان از شبهات‌های گذشته هیچ نشنیدند، لکن گروهی را بینند که ایشان بر راه اباحت میروند و فساد میکنند و سخن مزیف میگویند و دعوی تصوف میکنند و ولایت، ایشان را نیز این به طبع خوش آید. اینا خودشون اصلا نه این دلایل رو میدونن نه این تئوری ها رو بلدن، فقط دیدن یه عده اهل اباحتن، اینا مقلدانه اهل اباحتن، یعنی پروموسکویتی به اصطلاح، یعنی هرکی پرمیسیف سوسایتی، یعنی هرکی در کلش بخواد بکنه، بی افتی و پروموسکویتی به اصطلاح امروز که اباحت. خب بلکه گویند این خود فساد نیست و غیره. بعد اینجا جناب غزالی میگوید معاملت با ایشان به شمشیر اولاتر که به حجت. یه فتوای فقهی میده، میگه اینا رو باید کشت، اینا رو باید کشت. اینا کارشون از کفرم گذر کرده است، اینا قائل به نسخ شریعت هم. خیلی مسئله مهمی است. شما نگاه کنید بابیه در اسلام چگونه شروع شد. خب اول یک کسی آمد گفت نام سید محمد علی باب، سید محمد علی شیرازی، گفت که من باب امام زمانم. بسیار خوب، چون این در مکتب شیخیه و شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی یک مفهوم تازه‌ای ساخته شده بود که شخصیت‌هایی می‌توانند وجود داشته باشند که باب یا مدخل ورود به حضور امام غائب باشند. به اون میگفتن رکن رابع، میگفتن که مسلمانی یا تشیع سه رکن داره، رکن توحید و نبوت و معاد، و امامت هم مندرج در نبوت است و عدل هم مندرج در نبوت است یا در توحید است، اما رکن رابع خیلی مهمه، یعنی کسی که باب امام زمان است. البته این مطلب میدونید سابقه داشت، از نصیریه طایفه از شیعه که همین علویان سوریه و علویان ترکیه اینا نصیری هستن، گویند که امروز مایل نیستن اونها رو نصیری بنامن، چون نصیریه از طرف شیعه طرد شدن، دفع شدن، حتی کفار شمرده شدن، چون اون آقای نصیر که پیشوای اینها بود میگه من باب امام زمانم، و بعد پاری از احکام رو البته نسخ کرد و نوعی نسخ شریعت هم در اونها بود، کما اینکه امروز هم یعنی تا 40-50 سال پیش اینها عمل به شرایع نمی کردن، ولی در حال حاضر خیلی مدعی هستند که به شیعه نزدیکن و پاره از اعمال و شرایع رو در پیش گرفتند و به اون عمل میکنن. باری سید محمد علی باب آمد و ادعا کرد که من باب امام زمانم. خب تا اینجا به هر حال سخنی بود در زمره و اعتقادات مکتب شیخیه، اما به تدریج گفت من خود امام زمانم. و مسئله این بود که در اجتماع بدشت در شاهرود که بابیان اونجا اجتماع کردن، جناب قرة‌العین طاهره یک مرتبه بی حجاب ظاهر شد و گفت شریعت نسخ شده است، احکام شریعت برداشته شد، دیگه بر بابیان نه حجاب واجب است، نه نماز واجب است، نه روزه واجب است، اصلا شریعت اسلامی نسخ شده است. از اینجا بود که فقیهان یک مرتبه انگیخته شدن و متوجه شدن که اتفاق تازه‌ای می افتد، و نه اینکه یه فرقه ولو فرقه منحرفی در شیعه و در اسلام ظاهر شده که مدعی بابیت است، بلکه مدعی نسخ شریعت است. و اینچنین بود که مورد طعن و لعن قرار گرفتند و اونها هم البته از در ستیز در آمدند و بعد امیر کبیر هم در مقابل اونها ایستاد و غیره. این مسئله اباحت و نسخ شریعت برای فقیهان بسیار حساسیت آور است. ممکنه یک کسی عمل به آداب شریعت نکنه، ولی این غیر از این است که قائل به نسخ شریعت باشه، قائل به اباحت باشه، بگه اصلا بر من واجب نیست، بر کسی واجب نیست، یا دست کم بر یک تعدادی بنا به تشخیص خودشون واجب نیست، چون اینها از این مراحل عبور کردن، اینها به درجات عالیه رسیدن و مثل دریا و مثل آب کر نجاست اونها رو زیان ندارد. غزالی خیلی از این بدعت میترسید و میگو اگر این جاری و ساری بشود در جامعه مسلمین، در واقع فرقی بین مسلمین و غیر مسلمین نمیماند. چون ببینید این نکته جالبی و مهمی است، هویت مسلمانان به فقه آنهاست. اگر شما این آداب فقهی رو بردارید، خب یه رشته اعتقاداتی است در ضمیر، در مغز، که از بیرون نشان نمیدهد که شما مسلمان یا غیر مسلمان. الان شما غیر مسلمانان رو ببینید، هر وقت از اونها میپرسید مسلمان کیه، میگن 5 بار نماز میخونه، در روز گوشت خوک نمیخوره، مشروب نمیخوره. دقیقاً انگوش میگذارن روی همین اعمالی که حافظ هویت اسلامی است. او به قبله نماز میخونه، تعطیلاتشون روز جمعه است، قبرستانشون جداست و امثال اینها. یعنی لایف استایل مسلمان ها رو که میبینن و بر مبنای او قضاوت میکنن، اسلام و مسلمانی رو چنین تعریف میکنن. البته اونایی که عمیق ترن میگن بله، اینا قائل به توحیدن، قائل به تثلیث نیستن و چیزهای دیگه. اتفاقا اونجاها که شما برید اشتراکات با ادیان دیگه آشکارتر میشه. اما وقتی که سراغ این آداب و مناسک میای، خب دیگه تفاوت آشکار میشه، یعنی هویت ها از یکدیگر متمایز میشه. یه فقیهان پاسداران هویتند، عارفان پاسداران حقیقتند، یعنی تجربه های درونی، ولی عارفان فقیهان هویت اسلامی و مسلمانان رو سعی میکنند از طریق تحکیم ارکان فقهی در جامعه اونها رو برپا بدارند و این هویت رو محفوظ نگه دارند. لذا بدعت پس از دوران ارتدوکسی و همچنین کفر از مهمترین نقطه‌هایی بود که مورد توجه فقیهان قرار گرفت که مرز خودی و غیر خودی رو از این طریق معین کنند. جناب غزالی این رو میگوید و حالا انگوش بر یه نکته نهاده است که هیچ بدعت از این عظیمتر نیست که اکنون پدید آمده است، پیدا آمده است. ما در روزگار خودمون مخصوصا در فرنگ هستیم، در آمریکا یا در اروپا، این جمله رو خیلی میشنویم و میگوییم که جاجمنتال نباشید، دیگران رو جاج نکنید، در مورد دیگران داوری نکنید. نشنیدید؟ هممون شنیدیم و خیلی وقتا هم گفتیم. به نظرمون هم نکته زیبا و مهمی میاد. ببینید که جناب غزالی چه حساسیت نشان میده و چگونه این رو عظیمترین بدعت در عالم اسلام میدونه و این رو چیزی میداند که نهایتا منتهی به اباحت میشود و به نسخ شریعت میشود و آخر لازم میآورد معاملت با شمشیر، نه معاملت با حجت. بسیار جالبه. این یه نکته است که باید بازش کرد. من خیلی ها رو دیدم که این رو به کار میبرن که you are judgmental، you are فلان، و بعدم don't judge anybody. ریشه این سخن کجاست؟ در حدی که من میدونم در کلمات عیسی علیه السلام است. شاید قبلا هم در بحث های انجیل قرآن آورده باشم، موعظه بر فراز کوه که مهمترین تعلیمات عیسی رو در بر دارد، اونجا یک بخش یا به قول امروزی یک فراز او این است. این رو من میخوانم از فصل هفتم از انجیل متا آیه اول تا پنجم. توضیحات نصایح بسیار بسیار زیادی عیسی بر روی کوه برای مسیحیان اطراف خودش و پیروانش گفت که در انجیل ها آمده است و بارهای از اونها انصافا قطعات درخشان و عالی و عظیم است. یکیش اینه، فصل هفتم، داوری مکنید تا بر شما داوری نشود، چه همان داوری که می کنید در باب شما خواهد شد و با همان پیمانه که می پیمایید برای شما پیموده خواهد شد. از چه روی پرکاهی را که در دیده برادرت هست می بینی و دیرکی را، یعنی تیر، دیرک، تیرک، تیر بزرگی را که در دیده خیشداری نمی بینی؟ یا چسان برادر خیش را می گویی بگذار پرکاه از دیدهت برگیرم، حالان که خود دیرکی در دیده داری؟ ای ریاکار، نخست دیرک از دیده خیش برگیر تا از برای برگرفتن پرکاه از دیده برادرت به روشنی ببینی. تا اینجا، تا آیه پنجم از فصل هفتم انجیل متا این است. بعد از او باز عیسی سخنان بسیار نیکوی دیگری میگوید تا بعد از یک دو قطعه پاراگراف به اینجا میرسد. بدینسان هر آنچه میخواهید از آدمیان از برای شما کنند خود بهر ایشان کنید، این است شریعت و کتابهای پیامبر. همون که با دیگران چنان کن که میپسندی با تو چنان کنند، یا دیگران با دیگران چنان مکن که نمیپسندی با تو چنان کنند. اولی که وجه سلبی و منفی داره در تورات است و قبل از عیسی بوده، ظاهرا بر زبان عیسی وجه ایجابی و اثباتی آن جاری شده است که با دیگران چنان رفتار بکن که میخواهی با تو رفتار کنند. Treat others as you would like to be treated by others. خب این رو خوندم برای اینکه بگم کانتکست این سخنان عیسی کجاست، اینو چگونه باید فهمید که در مورد دیگران داوری نکنید. اگر داوری کنید آنگاه خودتون هم محکوم به داوری خواهید شد. به دنبال او عیسی می‌فرماید که یه پر کاه رو در چشم خود نمی‌بینی، اما یک تیر، یک چوب بلند رو در چشم دوستت می‌بینی. او رو به خاطر اون ملامت ببخشید، یک پر کاه رو در چشم دوستت می‌بینی اما یک تیر بزرگ رو در چشم خودت نمی‌بینی. اونگاه او رو به خاطر اون پر کاه ملامت می‌کنی، اما خودت رو به خاطر این تیری که در چشم داری نه تنها ملامت نمی‌کنی، بلکه این تیر رو نمی‌بینی. بعد در پایان و در دنباله یک کلام می‌فرماید که با دیگران چنان کن که می‌خواهی با تو چنان کنند، و این است شریعت و کتاب‌های پیامبران. خلاصه این خیلی حرف مهمی است، این در یهودیت هم اینا گفته می‌شود. خلاصه پیام همه پیامبران همین است که به او قاعده زرین می‌گویند. من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند، آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. اجعل نفسک در نهج البلاغه است میزانن بینک و بین الناس، به حکم به منزله ترازوی باش در میان مردم. آنچه برای خود میکشی برای دیگران هم بکش. آنچنان که میخواهی با تو توزین کنند تو هم برای دیگران توزین کن. در قرآن این قاعده زرین نیامده، اما بحث کم فروشی که آمده به نظر من بیان دیگری و بیان مصداقی است از این قاعده که ویل للمطففین، وای بر کم فروشان. به دیگران کم میفروشن اما خودشون وقتی میخوان بخرن زیاده میخرن. الذین اذا استولوا علی الناس یستوفون، یعنی اگر نمیخوای به تو کم بفروشن تو هم به دیگران کم نفروش. و این میشود همین که اونچنان با دیگران رفتار کن که میخواهی با تو رفتار کن. این لباب پیام انبیاست. من قبلا هم خدمت شما گفته بودم که این لباب مفهوم عدالت است. اگر عدالت رو میخواید به اصطلاح امروزی ها پیاده کنید، از اون سطح خیلی تئوریک انتزاعی بیرون بیارید و واقعا به یک کسی بگید وقتی میخوای عادل باشی و عدالت ببرزی چگونه باش و چه کار بکنی، همین رو بهش بگید. این قاعده ضروری. هم حکومت ها باید این قاعده را رعایت کنن، هم رعیت، هم مردم، هم شاه، هم رعیت شاه، همه باید همینجوری رعایت کنن. بسیار بسیار اصل راهنمای نیکوییست. میبینید که عیسی هم این رو میگه. خب حالا بیایم سراغ جاج کردن و داوری کردن در مورد دیگران. ببینید غزالی میگوید که این خیلی بدعت بزرگی است که در روزگار ما پیدا شده. میگویند که به هیچ کس نگو کاری که کردی بده، بگو بین خودش و خدا هر چه که هست، به ما چه. دیدید دیگه خیلی ها میگن مسئله مربوط به خودشه. من کاملا به یاد دارم که یک خانومی که هنرپیشه موفقی هم بود در ایران، همه میشناسیدش، آمد به اروپا و برفت به فرانسه و میخواست که کارهای هنری را آغاز کنه. حقیقتش این است که از او امتحان گرفتن که تو خودی هستی یا ناخودی، و از او خواستن که برهنه بشود، تمام سراپا برهنه بشه، و او شد. و عکسهای از او هم منتشر شد همه جا و سخنان بسیار بسیار در این باره گفته شد. من بعضی از حرفایی رو که در این زمینه بود میخوندم، بسیاری از کسان همین رو گفته بودن، مسئله مربوط به خودشه، به ما چه مربوطه، دلش میخواد برهنه بشه، نمیخواد نشود، خود میداند و خود به ما هم ربطی ندارد، درباره او جاجمنت نباید بکنه. من میدانم که این سخن گرچه که گاهی به نظر و به طبع نیکو میاد، نوعی آسانگیری، نوعی لیبرالی، نوعی مدارا در او دیده می شود، مماشات دیده می شود، نوعی بزرگواری و کرامت در او دیده می شود، چه کار به کار دیگران داریم، به ما چه که قضاوت کنیم که فلانی آدم خوبیست یا فلان آدم بدیست، یا کار خوبی کرد یا کار بدی کرد. ببینید این اگر کسانی که این رو میگن کانسیستنت بودن، یعنی همه جا این چنین می کردن، باز آدمی کمتر اعتراض میکرد. ولی دریغا که اینطوری نیست. یعنی وقتی که به سیاست میرسه، همین افرادی که در مورد این گونه کارهای ناروا و نامشروع میگن که به خود عمل کننده مربوطه به ما مربوط نیست، ولی در مورد عمل سیاست مداران کاملا داوری میکنن، کاملا ججمنتالن، یعنی کمترین گذشتی نشان نمیدن و نباید هم نشون بدن. یک ریال کسی اختلاس کرده باشه باید گریبانشو گرفت، باید آشکار کرد، باید فاش کرد، باید رسوا کرد، باید به محکمه کشان، باید مجازات کرد، جای بحث نیست. یک دروغ اگر یه سیاست مدار به مردم بگه همینطوره. خب کجاست که ما نباید جاجمنت بکنیم؟ پس بنابراین اصل این که باید داوری کرد و باید محاکمه کرد و باید محکوم کرد، البته منصفانه، نه بیخبرانه و نه مقلدانه، 100%، اونم مسئولیت داره، باید نقد کرد به اصلاح امروز، جای بحث نداره. بله پاره از چیزها هست که مربوط به زندگی شخصی افراد و پاره از امور هست که ممکنه خود اون کار بد باشه ولی ما فاعلش رو نمیتونیم بد بدانیم. اینجاست که خیلی مهمه، یعنی نیت خوانی نباید کرد در واقع. این اون جاجمنتی است که ما باید از او خویشتنداری بکنیم. ببینید حالا اتفاقا مولا غزالی بعدن اون آیه قرآن رو در یک مناسبت دیگری ذکر میکنه که بسیار نیکوست، بر صفحات بعد که حالا ایشالله خواهیم رسید. ببینید از قرآن نقل میکنه، بعدن اینو چندین صفحه بعد است، اینو بعد نمیرسیم، ولی آیه این است: برای این گفت حق تعالی فإن عصوک فقل إنی بریء مما تعملون، گفت اگر عشیرت و خیشان تو به پیامبر آسی شوند بگوی بیزارم از عمل شما، نگفت از شما بیزارم. ببینید این خیلی مهمه، فرق باید نهاد بین عمل و عامل، بین فعل و فاعل. ما نیت فاعل رو نمیبینیم، ذات او رو هم نمیبینیم. حقیقتا داوری کردن در باب این که حتی شمر اگر باشه، با حتی شمر در این که این ذات خبیثی داشته یا حقیقتا نیت سوئی داشته، این کار بسیار مشکله. شاید در موارد نادری ممکن باشه، ولی علل عموم و علل اغلب ناممکن. ولی راجع به رفتارها ما مسئولیت داریم. ما نمیتونیم بگیم بذار هر کاری دلش میخواد بکنه مربوط به خودش. نه، مردم از اون یاد میگیرن. یه کاری ممکنه بکنه سنت بشه، فرهنگ بشه، یه غلطی رو جا بندازه در میان مردم، یه ایده نادرستی رو رفته رفته مطرح کنه و که مورد قبول بگیره، قرار بگیره که پاک کردنش عمری طول بکشه. نمیشه گفت به خودش مربوطه و ما در مقابل او مسئولیتی نداریم. اتفاقا مسئولیت داریم، اما البته این مسئولیت رو چگونه باید ایفا کرد، یا به اصطلاح نهی از منکر یا امر معروف یا راهنمایی یا جاجمنت و خود کردن چگونه باید صورت بگیره که صورت نیکویی باشه. خب یکیش همین فریدم آف پرس هست، همین آزادی مطبوعات و رسانه هاست. ببینین مطبوعات و رسانه ها در عصر جدید دقیقا این نقش رو دارن، این نقش رو دارن که امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، افشا میکنن، عرض می شود که هدایت می کنن. البته ممکن هم هست که نقش منفی داشته باشن، سخنان باطل رو هم پخش بکنن، ولی این ایناست، دریچه ها و مجاری که امروز به روی ما گشاده است. بی طرف نشستن که به ما ربطی نداره. بله یه روزی به شما ابتدا ربط نداره، پس فردا می بینید دامن فرزندانتون و فرزندان فرزندانتون گرفت همون چیزی که ظاهراً به شما ربط نداشت و اونایی که امر خصوصی می پنداشتید. به علاوه که روزگار ما یه روزی است که روزگارش چنان که فیلسوفان اجتماعی میگوین که چی؟ که اصلا مرز میان خصوصی عمومی برداشته شده تقریبا، کمتر چیزیست که بشه او رو خصوصی دانست، مگر این اندیشه هایی که در ضمیر ما میگذرد. شما لباسی که میپوشید می تو خیابون دیگه خصوصی نیست، عمومیه. به همین سبب هم از یه جایی به بعد میبینید که جامعه به شما چپ چپ نگاه میکنه. این چپ چپ نگاه کردن معناش همین است که این رو نمیپسنده و داره به شما میگوید که رفتارت رو باید تجدید نظر بکنید، پوششت رو باید عوض بکنید. خب همینطوری دیگه. عجیب است که اینایی که میگن ججمنتال نباید بود، نسبت به برهنگی تمام عیار یک خانم جوان ججمنت نمی کنن، اما یه خانمی اگر روسری سرش کنه همه ججمنتال میشه. همه حکم میکنن درباره او و اصناف حکم های باطل. میبینید برای اینکه این نکته در به غلط در ذهن ما رفته است که کجا باید حکم کرد و کجا نباید حکم کرد، کجا جای داوری است کجا جای داوری نیست و چگونه باید داوری کرد و چگونه نباید داوری کرد. مسئله خیلی ظریفی است دیگه، حساسه. من این رو بهانه کردم برای اینکه این نکات رو مخصوصا بگم، چون ما به حال ابتلاء ما هم هست در روزگار حاضر. دقیقاً این نکته که داوری نباید کرد که خیلی هم در میان قوم فرنگ رفته و یا خود فرنگی الاصل دیده می شود به دلیل اینکه در تعلیمات عیسی خوب معنی نشده. در مورد نیات آدمیان خیلی سخت میشه داوری کرد، در مورد ذات آدمیان خیلی سخت میشه داوری کرد، اون با خداست بابا که عالم السر و الخفیات است. اما اون چی که نزد ما مشهود است و بیان است و دیده شدنی است، بالاخره در مورد اونها ما باید داوری خودمون رو داشته باشیم، نمیتونیم داوری نداشته باشیم. اما بعد این داوری رو چگونه آشکار کنیم، چگونه عملی کنیم، البته اون محل کلام است. اما اینکه ولش کن و بیخیال باش، این البته به نظر من سخن ثوابی نیست. ممکن است که من به یک شخص به تنهایی به او چیزی نگم، اما به طور کلی سخنی بگم که ضمناً تطبیق بر اون فرد هم می شود و نقدی نسبت به رفتار او هم می شود و امثال اینها. اما اینکه غزالی میگه که این سخن تخم اباحت است، از همینجاست دیگه. در حقیقت میگوید که فرق تمیز میان بد و خوب از میان برداشته میشه دیگه. معلوم است آدم خوب کی آدم بد کی، هر کی هر کاری بکنه بگیم که خب ما که داوری نباید بکنیم، خب داوری نباید بکنیم پس چیکار بکنیم، پس چگونه جامعه رو اداره بکنیم، پس چگونه به کسی اعتماد بکنیم، پس چگونه آدمی رو خوب یا بد بشماریم. اینا اون چیزایی است که به نظر من از قلم میفته و باید نسبت به او توجه داشت. و جعفر صادق رضی الله عنه گفته است از صحبت پنج کس حذر باید کرد. یکی دروغ زن، این دروغگو که همیشه با وی در غرور باشه. در غرور یعنی در فریب، اصلا قره شدن یعنی فریب خوردن. این کلمه مغرور که ما امروز در فارسی به کار میبریم، معنای متکبر، این یک کاربرد جدید است. ادبیات گذشته ما چنین معنایی در کلمه غرور دیده نمیشه. غرور یعنی فریب. قرآن هست که این دنیا دار غرور است، یعنی خانه فریب است، خود اسراست به قول مولانا، گول میزنه ما رو، نه اینکه ما رو مغرور میکنه یعنی متکبر و خودبین میکنه، نه. از صحبت پنج کس حذر باید کرد. یکی دروغ زن که همیشه با وی در غرور باشی، و دیگر احمق که اون وقت که سود تو خواهد زیان کند و نداند، و بخیل که بهترین وقت از تو ببرد، این درست همون وقتی که تو بهش احتیاج داری همون موقع میذاره و میره، و بددل یعنی آدم ترسو، اشتردل، بددل که اندر وقت حاجت تو را ضایع بماند یعنی بگذارد، و فاسق که به یک لقمه تو را بفروشد و به کمتر از یک لقمه نیز بفروشد. گفتند آن چیست؟ گفت طمع در آن. گاهی نه برای یک لقمه بلکه به طمع یک لقمه ممکنه تو رو بفروشد. و جنید میگوید صحبت با فاسقان نیکو خوی، این خیلی حافظانه است این سخن، و جنید میگوید صحبت با فاسقان نیکو خوی دوستر دارم از آن که با قرآن یا قرآن بدخوی. قرآ و قرآ همین زاهدان رو میگفتن، همون که گفتم از قول حافظ که عبوس زهد به وجه خمار ننشینند. و بدان که جمله این خصال کمتر جمع شود، لیکن باید که غرض صحبت بشناسی. اگر مقصود انس است خلق نیکو طلب کنی، اگر مقصود دنیا سخاوت و کرم طلب کنی، اگر مقصود دین است علم و پرهیزکاری طلب کنی، و هر یکی را شرطی دیگر است. و این بخش آخر بسیار نیکوست که میخوانیم و سخن رو به پایان میبریم. بدان که خلق از سه جنس آید، بعضی چون قضایند که از ایشان نگزیرند، یعنی چاره نیست، گزیری نیست، بعضی از مردم، بعضی چون دارو که در بعضی احوال به دیشان حاجت افتد و بس، و بعضی چون علتن، علتن بیماری که به هیچ وقت به دیشان حاجت نباشد، ولی که مردم به دیشان مبتلا شود، مردم این انسان آدمی به دیشان مبتلا شود، مدارا همی باید کرد تا برهد. پس مردم یا چنانند که از اونها گزیری نیست، یا چنانند که گاهی به اونها حاجتی است مثل دارو، و بعضی هم از جنس زهر یا بیماری هستند که باید از اونها گریخت. اما آدمی گاهی مبتلا می شود، باید مدارا کند تا برهد. به قول سعدی گفت: دامن جامه چو در خار مغیلان بگرفت، گر تو خواهی که به تندی به رهانی بدرد. جامتون اگر در خار یک گیاهی، اونم گیاه مغیلان، گیر کرد، خیلی به نرمی باید این رو جدا کنید. همطور به خشونت بکشید، همون جامعه حریرتون پاره خواهد شد. آدمی خودش رو به نرمی باید از دست این افرادی که از جنس علتن، از جنس بیماریان، از جنس زهرن، باید نجات بده و برود سراغ اونهایی که مثل دوان، یا اونهایی که مثل قزان، یا بالاتر از اونهایی که مثل حوان. اصلا بدون اونا تنفس نمیشه کرد. یاران الهی که اکسیژن روحن و آدمی رو زنده نگه میدارن. و در جمله صحبت با کسی باید کرد که وی را از تو فایده دینی باشد یا تو را از وی. بعدن 10 حق صحبت غزالی برمی شمارد که هر کدام بهتر از دیگری است، فوق العاده عالی است. انشاءالله نوبت های آتی با اونها می پردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام و درود خدمت شما و تشکر میکنم از سخنانیتون. نمیدونم چه بلایی سر این اسم من اومده، ولی عذرخواهی میکنم خدمت. عرض کنم که سوالی که بنده داره شاید کلی باشه، ولی مثلا میکنم مختصرا عرض کنم خدمت. در مورد غزالی و به طور کلی صوفیه، خب یه دیدگاه کلی اینه که ما بیایم آدمیزاد رو به قول معروف به این ترغیب بکنیم که از بند خودش رها بشه، یعنی به گونه ای از خودیت خودش بیرون بیاد، به این جهت که اون آلودگی ها و اون کثیفی ها رو از خودش دور بکنه و با فراغ بال به سمت معنویت پیش بره. حالا اگه ما فرض بکنیم که با روش های نوین، مثلا ما امروز روانشناسی داریم، امروز علم داریم، بسیار بسیاری از روش های داریم که شاید بسیاری از اون چه که آدمی رو بند میکنه در سر جای خودش، یعنی اون چه که ما اسمش رو آلودگی میذاریم، بتونیم اونها رو بپیراییم و دیگه شاید نیاز نباشه چنین تخفیه ها و چنین مشقت های رو اهل تصوف یا دیگران تحمل بکنن. نظر شما در این باب چیه؟ یعنی اون چیزی که ما تحت عنوان حرمت نفس یا یه سری مفاهیم کلی در روانشناسی امروز میشناسیم که آدمی ها رو از اون یاغیگری خودشون نجات میده و به سمت خوبی ها میبره، چقدر این میتونه موثر باشه؟
من 100% موافقم، هیچ مشکلی نیست. ببینید، ما یه بحث ارزش داریم، ارزش ها داریم، یک بحث روش ها داریم. در کلمات بزرگانی چون غزالی و مولوی و دیگران، ارزش ها و روش ها به هم آمیختن، اما این آمیختگی چنان نیست که اونها را نتوانیم از یکدیگر جدا بکنیم. در درجه اول ما ارزش ها را از این بزرگان می آموزیم که فی المثل دوستی نیکوست، حق صحبت رو باید گذارد، با چه کسانی باید دوستی کرد، با چه کسانی نباید دوستی کرد، چنین چنان که خب لیست بسیار مفصل و مبسوط و متولی داره، یا رذایل کدامن یا فضائل کدامن. خب مثلا همین مولانا غزالی در کتاب بخش رذایل که ایشالا خواهیم رسید، در کتاب سوم اونجا برای ما توضیح میداد که مثلا خشم یکی از رذایل است، البته خشم افراطی، و الا که آدم گاهی خشم میگیرد این در طبیعت آدمی است و غیر قابل زدودن کلی است، بلکه میماند. ولی اینکه آدمی خشم بر ذاتش مسلط باشه و نتواند خود رو کنترل کنه، خب به صورت یک رذیلت ظاهر میشه که در رذایل دیگه هم از او زاده میشه. این رو بیان میکنه، آیات قرآن میاره، روایات میاره، حکایات صوفیان میاره، بدیهاشو پیش چشم آدم میاره و غیره و غیره. بعدم یک راههایی رو نشون میده برای غلبه بر خشم، که مثلا داره اونجا که مثلا اگر یه وقتی که خشم بینید، اگر اندکی حواستون هنوز برقراره، یه آینه برده خودتون رو تماشا کنید، ببینید اصلا به چه هیئت و چه قیافه‌ای در آمدید، خودتون از خودتون شرم میکنید و ننگ میدارید و چیزای از این قبیل. ببینید اینا در خور درک زمانه خودشون این راه حل‌ها رو نشان میدادن. ممکن هم هست حتی نزد بعضی از طبیعیون، یعنی طبیبان، اگر میرفتی شاید داروی هم میدادن که شما رو آرام کنن و ساکن کنن، بیش از این نمیدونستن. اما شما اگر امروز راهی پیدا بکنید برای فرونشاندن خشم، اصولا برای نرم خو شدن و از این بیماری افراطی نجات پیدا کردن، حالا روانشناس به شما بگه، روانکاو به شما بگه، نوروساینتیست بگه، هر که میخواد بگه، هیچ مشکلی وجود نداره. یعنی دقیقا در راستای همین تعلیماتیست که این بزرگان دادن. راه علاج درست مثل بعضی بیماری های جسمانیه. خب گذشتگان هم، نه حالا همه بیماری هایی که میشناسیم، قند رو نمیشناختن، فشار خون رو نمیشناختن، ولی خیلی بیماری های دیگر رو میشناختن، ولی راه علاجشون بلد نبودن، یا یه راه های علاج سنتی بلد بودن. خب امروز در طب جدید راه های بهتری پیدا شده است. بنابراین ارزش سر جاش، روش ها میتونه تغییر بکنه و ما میتونیم از دانش های نوین اون روش ها رو بیاموزیم و کامل تر کنیم.
خیلی ممنونم.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکر. سوال من در مورد قسمت اول صحبتاتون هستش که شما فرمودین در انتخاب دوست و رفیق و هم صحبت دو تا چیز رو مطرح کردین. گفتین ما کسی رو به دوستی و رفاقت یا هم صحبتی انتخاب کنیم که مطمئن باشیم عقل سلیم و قلب سلیم داشته باشه. میخواستم بدونم که اینو متوجه میشم، اگه عقلی که سلیم نیست، مثلا عقل هیلگر منظورمون باشه، نمیدونم چطور میتونه یکی قلب مثلا سلیم داشته باشه ولی عقل سلیم نداشته باشه. این دوتا چجوری با هم مربوط میشن؟ چون من فهم کردم اگه کسی مثلا قلب سلیم داره حتما عقلش هم سلیم باشه، مگر اینکه علاوه روانی مثلا منظور باشه که مشکلی دارن و اینا.
بله، نه، این دوتا با همن. البته یعنی نمیشه که، ببینید اونی که یه آدم هیلگریه، هیلگری هم دو بخش داره، یه بخش قلبی روانی داره، یه بخش عقلی داره. یعنی به قول هیوم در واقع عواطف شما یا روان شما یا غرایز شما و امیال شما مایل است که با کسی مکر بکنه، یعنی هیله کنه، یعنی کلک بزنه به اصطلاح. بعد به عقل شما دستور میدهد که حالا شما شیوه های این نیرنگ رو به من یاد بده، من چه راهی رو برم میتوانم کسی رو غافل کنم یا از قفلتش سوء استفاده کنم و بهره برداری کنم. لذا اینا با هم میان، یعنی عقل سلیم و قلب سلیم اینا با هم پیدا میشوند و یکی دیگری رو اصلاح خواهد کرد به تدریج. اینطوری نیست که یکی از این سو بره یکی از اون سوی دیگه بره، نه، این نشدنیه. بله، این عدم توازن در مجموعه وجود آدمی تحقق پیدا نمی کنه.
لاینفک. سلام آقای دکتر، خسته نباشین. خیلی ممنون از صحبت‌های زیبای امشبتون که واقعا خیلی روشنگر و راهنمایی کننده بود. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به اون قسمت که فرمودین که همین مصاحبت که انتخاب میکنیم با دوستی انتخاب کنین که در واقع بهتر باشه، شما رو به سمت بالاتر ببره. وقت اگر همه بخوان این رو رعایت کنن که در واقع اون بالایی هم نمیخوان مثلا با این پایینی ها دوستی بگیرن دیگه، اونا هم بالاتر از خودشون رو میخوان انتخاب بکنن. و این که فرمودین که خب اون همین که شما با یه آدم بهتر از خودتون میشینین و حس میکنین که این خوبی ها درتون بیشتر شد، یکی واقعا هم اینطور هست. حالا نمیشه گفت که اگر مثلا با یه آدم یکم حالا پایین ترم باشین شاید این تاثیرات خوب رو روم بذارین، حالا شاید برای خودتون البته لذت بخش نباشه. و یه کامنت کوچیکم راجع به اون قسمت قضاوت که فرمودین، اتفاقا اینجا هم خیلی جالبه که من شنیده بودم که میگن خب افراد رو قضاوت نکنین چون حالا گذشته و ایناشون رو نمیدونیم، ولی اتفاقا اعمال رو اینجا هم میگن که قابل قضاوت هست. و اینکه مثلا اینجا هم شما هر کاری رو در ملأ عام نمیتونین انجام بدین، یعنی حالا مشروبات الکلی نمیتونین در بیرون بخورین، حالا اگه تو خونه خودتون باشه اشکال نداره، ولی واقعا یه سری کارا رو در اجتماع و جماعت هم نمیشه اینجا حتی اینجا هم انجام داد. خیلی ممنون، خیلی خیلی استفاده کردم، متشکرم.
بله من عرض کردم این در واقع شده لغلغه زبان بعضی از افرادی که میخوان بیمسئولیتی رو ترویج کنن، بعد چسبیدن به این نقطه که جاجمنت نکنی، جاجمنتال نباشید و اینطوری نسبت به دیگران نظر ندید. نه، دیگران عرض کردم، دیگران یه وقت شخصیت دیگری و ذات نهان اوست و نیات اوست، ما به اونا کار نداریم. اما وقتی کاری میکنه و در صحنه اجتماع هم این کار میکنه، خواهی نخواهی مورد بررسی و داوری قرار میگیره و حق مردم است که در مورد او داوری بکنن. این نکته درسته. در اینجا البته تازه حالا شرابخوری در آمریکا و در مملکت غربی خودش فی نفسه کار بدیشه، مرده نمیشه، یعنی گناهی محسوب نمیشه. با همه این احوال بله در آمریکا این چنینه، حالا در اروپا نه، که علنا نباید کسی شرابخوری بکنه. در خود کافه هایی که به اصطلاح لایسنس دارن اونجا میتونن و یا بخرن و به منزل ببرن، یا گاهی هم دیدید که تو خیابون یه کسی یه پاکتی دستشه، بعد این پاکت رو میذاره بر لب خودش، یعنی در داخل او یه شیشه مشروبه، اما خب چون قانون منع کرده از علنا مشروب خوری، اونا حیله شرعیش هم پیدا کردن و داخل یه پاکتی میکنن که شیشه دیده نشه. باری همینطوره. اما راجع به سوال نخستتون که بگید دوباره، ببخشید این حرفا پیش اومد درباره هان، بله این که برتر و پایین تر عرض می شود، که ببینید این برتری، فراتری و فروتری که مطلق نیست، یعنی نمیشه گفت یک کسی تماما از دیگری برتر است. اینو از وجوه و اعتبارات، از یه وجهی دوست شما از شما بالاتر، از یه وجه دیگه شما. اینطوری نیست که بگیم که یه کسانی هستن که نمرشون 20 در همه چیز و یه کسای دیگه هستن نمرشون 10 در همه چیز. اینطوری نیست. یه وقت نمره شما در یه چیزی 18 و 20 مال او 12 است، وقتی نمره او در یه چیزی 20 مال شما 12 است. اصلا جامعه اینطوری ساخته میشه و لذا همه از همدیگه میتونن استفاده بکنن. اینطوری نیست. درست شبیه بازار، این جهان رو بازار و بازارشد نگاه کنید، که توی بازار یه جنسایی هست که شما ندارید، میرید میخرید، یه پولی هم او لازم داره، شما میپردازید، لذا ما همه محتاج یکدیگریم، چون بنگری همه برزیگران یکدیگریم.
سلام آقای دکتر، شب بخیر، خیلی متشکرم. من سوالم بیشتر در خصوص بحث بدعت بود که فرمودید. یه مقدار دوست دارم، شما مطلب رو خیلی روشن کرده، ولی یه بخشای شما میدونید بدعت به خصوص در دین ما یا در فقه ما، بهتر بگم فقه ما، خیلی توش پیشروی کردن و احکامی رو معین کردن. حالا درست بحث امشب نبود و شاید حالا فرصت باشه بعدن یا در مباحث دیگه شما شرح دادید یا شرح خواهید داد، ولی آیا واقعا این مقدار افراطی که شده دستور دین ما بوده، یا مثلا همین حکمی که امام محمد غزالی در این بیانی که شما فرمودید، آیا واقعا اینا جزء حکم دین ماست؟ شما مثلا مسیحیت رو خوندید، فرمودید خب خیلی روشن شد، در دین ما به چه شکله، یعنی در اسلام یا در قرآن به چه شکلی این بدعت مطرح شده و واقعا تا چه اندازه در حریم خصوصی افراد، حالا نمیشه اسمش رو حریم خصوصی گذاشت، ولی به چه شکل میشه باهاش برخورد کرد در جامعه پیاده کرد؟ خیلی متشکرم.
ببینید وقتی میگویید در اسلام یا در دین ما، خب اینو در نظر داشته باشید، ما که یه اسلام نداریم دیگه. اسلام یعنی علمای اسلام، یعنی تفسیرهایی که از اسلام شده، تفسیرهایی که از قرآن شده. دیگه چیزی نداریم به نام اسلام، ما بگیم اسلام اینو گفته، باید بگیم این عالم اینو گفته، این فقیه اینو گفته، اون فقیه دیگر اون رو گفته. اینجوری ما باید همیشه قضاوت کنیم، مثلا غیر از این راهی نداریم. خب من الان دیدم بعضی روحانیون در زمان حاضرم هستن، میگن مثلا حرفای فلانی بنده بدعته یا خلاف اسلامه یا قلب اسلامه. من همیشه سوالم از اینا این هستش که آخه کدوم اسلام؟ مگه ما یه اسلام داریم؟ حرفای بنده ممکنه موافق با رأی فلان عالم باشه، رأی فلان عالم دیگه نباشه. ببینید این یک نکته خیلی مهمی است، یه پل خیلی مهمی است که بعد از عبور کرد، و تا ما از این عبور نکردیم همیشه دچار این خطا خواهیم شد یا این مغالطه که آیا اسلام اینو میگه یا اسلام اونو میگه. بعدم هر کسی میاد میگه اسلام اینه که من میگم، در حالی که اسلام همونطور که گفتم یعنی تفاسیر و روایت هایی که از اسلام شده، و این روایت ها خیلی متنوع. البته ماجوریتی داریم، ماینوریتی داریم، بعضی از اقوال اکثریتن، بعضی ها اقلیتن. اینا همه رو ما داریم در میان همین روایت های مختلف، باطل هست، حق هست، خطا هست، ثواب هست. اما همین معجون در طول تاریخ این اسلام رو تشکیل میدهد. اون کسی که قول شروع بنده باطل میشمارم، خودش که باطل نمیدونه، خودش میگه حقه. لذا وقتی که ما میگیم در این مجموعه حق هست و باطل هست، باز هم به معنای مطلق نمیگیم، میگوییم که در این مجموعه بعضی ها بعضی از اقوال رو حق میشمارن و بعضی دیگر همون اقوال رو باطل میشمارن و بالعکس. ماجرای جالبی است این، یعنی یه رودخانه است یا یک معرکه است که در اینجا حق و باطل با هم درامیختن، و هر کسی هم البته حق داره متاع خودش رو عرضه کنه. بنده هم میام میگم نظر من اینه، دلایل خودم رو هم دارم، شما هم میاد و دلایل خودتون. البته ممکنه من شما رو اقناع کنم یا شما رو شکست بدهم، مغلوب کنم، و یا شما بنده رو. همه اینها معرفت دینی است، همه اینها همونی است که ما اسلام مینامیم. هیچ یکی از این علما خود اسلام نیست، هیچ یک از این تفسیرها خود اسلام نیست. فقه شیخ طوسی نیست، فقه آیت الله خویی نیست، فقه یک چیزیست اعم از اینها، و اینا فقیهانن. و همین دلیل هم این یکی فتوایی داره و یکی فتوای دیگره. حالا که شما میگید خب بدعت چیه، همینه دیگه. ببینید قصه اینطور است، یک حرفی رو یک کسی بدعت میشماره و بنیانگذار او رو بدعتگذار میدانه، دیگران این چنین نمی کنن. مادامی که صورت بحث علمی جاری است، همه جور سخن می توان گفت. در بحث علمی ما بدعت نداریم، بحث حق و باطل. اما پای قدرت و پای ارتودکسی که به میان آمد، اونجاست که بحث حق و باطل نیست. میگن این سخن شما اصلا خارج از محدوده دیانت است و شما بدعت گذار محسوب می شوید، و این بدعت شما رو باید از ریشه برکند، بلکه خود شما رو از ریشه باید برکند که سرچشمه اون بدعت ها هستید. حالا اگر شما قدرت داشته باشید، اون بدعت گذار رو از صحنه حذف میکنید، از میان برمیدارید و بدعت او رو. اگر هم قدرت داشته باشید، جناب بدعت گذار سر جای خودش میمانه و تاریخ گواهی خواهد داد که سخن او در کجا مینشیند و جایگاه نهایی او چیست. مدتی بر سر اون سخنان قیل و قال می شود و رد و قبول می شود تا نهایتاً در جای خود متمکن شود. پیشا پیش هیچ سخنی رو نمی شود گفت بدعت است، و مخصوصاً در بحث های علمی. ای بسا فتاوای شاذ و نادری که فقیهان گاهی دادند. ما به سرعت بهم بگیم چون کسی دیگه اینو نگفته بدعته. خب ببینید اینا از اون حرفایی است که مثلا فرض کنید حالا در زمان خود ما آیت الله صانعی فتاوایی داشت که خب جامعه مدرسین اومدن و گفتن ایشون رسما داره بدعت گذاری میکنه، و بعدم دید یه صحنه حذفش کردن و یه مش الوات و اوباش و خونش ریختن و در و پنجره رو شکستن و ایشون رو هم ساکت کردن. من امروز دارم میبینم بعضی از فتاوای ایشون رو فقهایی که بدعت گذار محسوب نمیشن، اینا هم دارن تکرار میکنن. مرحوم مثلا آیت الله صانعی راجع به این ناخن‌هایی که خانم‌ها می‌کارن، خب می‌دونید دیگه فتواش این بود که خب کندن اینها خیلی مشقت داره. و حالا ایشون عیناً عبارتش این بود اسلام برای همه چیز پاسخ داره، لذا وضو که می‌گیرن غسل که می‌کنن جبیره بکنن، یعنی همطور که مثلا دست اگر زخم باشه یه پارچه رو روش می‌اندازند و همون پارچه رو مرطوب می‌کنند، اینطوری وضو بگیرن و این مشکلی نداره. خب از ایشون رو نمیپذیرفتن فقهایی بودن که میگفتن نه مشقت هم که در این ناخن رو بکنن. من امروز میبینم بعضی از فقها میگن که اگه تونستن بکنن، اگر نتونستن حتی اون دستمال هم نمیخواد، اون وضو جبیره هم نمیخواد، اونطور عادی وضو بگیرن غسل بکنن. ببینید این حرفی که در گذشته فویرباخ هم که از استادان مارکس بود و از شاگردان هگل بود در کتاب Essence of Christianity میگوید که کفر امروز ایمان فرداست، بدعت امروز ایمان فرداست. یعنی امروز ممکنه سخن شما رو بدعت تلقی کنن، اما بعدن هضم بشه در هاضمه دیانت، یعنی او رو جذبش کنن و خودیش کنن و رفته رفته بیان و بگن نه این اصلا بعضی ها که روشون هم زیاده میگن ما هم همینو میگفتیم و نظر ما هم همین بود و در از بعضی آیات هم همین استفاده می شود، در حالی که ابتدا چنان با او به خصومت برمیخیزند که میخوان خون طرف رو بریزن. لذا روی هیچ سخنی نوشته نشده است که بدعت است. اینقدر سخنان صوفیان گفتن، اینقدر سخنان فیلسوفان گفتن که اونها رو بدعت حساب کردن. همین مولانا که کتاب مثنویشو با انبر می گرفتن، می گفتن دست آدم نجس میشه. هم ملا صدرا که بیچاره رو چنان به اون فشار آوردن که مجبور به ترک وطن شد، به جلاء وطن شد، تکفیرش کردن. ملا صادق ارزستانی که تکفیرش کردن، بزن رو بچهش بیابون از دنیا رفت و خیلی چیزهای دیگه که ما در طول تاریخ شنیدیم. تازه در تاریخ اسلام اینا کم بوده خوشبختانه، در تاریخ مسیحیت که اونا مبدع این اندیشه ابداع و بدعت گذاری بودن این قصه خیلی زیاد بود و اصلا این کلمه هرسی و هرتیک اینا از اونها من ناشی شده است. علی‌ای حال تاریخ ادیان و تاریخ معرفت دینی به ما آموخته است که چیزی که امروز بدعت است فردا ممکن است جزء ضروریات دین محسوب بشه، جزء تعلیمات دین محسوب بشه و بالعکس. لذا اصلا شتاب نباید کرد و این مقوله رو کلن باید برانداخت. خیلی حرف های عجیب بوده که اینا بدعت نامیده می شده. خیلی من اگه برای شما بخوام نقل کنم که شما امروز بشه خودتون میگید این که چیز عجیب و غریبی نیست. مثلا این که معراج پیامبر روحانی باشه، خب اینا بدعت محسوب میکردن، میگفتن نه حتما جسمانیست، حتی گاهی ضروری دین محسوب میکردن، میگفتن شما خلاف این رو بگید از دین خارج شده. ولی امروز یه قولی نیست که خیلی راحت دیگه در مقابلش موضع بگیرن. یک امکانی از امکانات شمرده می شود که شاید معراج پیامبر روحانی بوده و امثال ذلک. یکایک عزیزان را به خدا می سپارم، از همگان هم سپاسگزارم.